مهمه که ما سوخت‌رسانی و حمل و نقل عمومی و بس لوجستیک حتی پشتیبانی نیروهای در واقع نظامی خودمون رو مد نظر قرار بدیم. و چیزی که میتونه بسیار راهگشا باشه، اتفاقا قبل از اینکه با شما صحبت کنیم با کارشناس حوزه امنیت بانکی کشور هم داشتیم صحبت میکردیم، اون اطلاع رسانی و آگاهی افزایی و آموزشیه که برای مردم باید اتفاق بیفته که ما در مواقعی اینچنینی و در شرایط بحرانی چطور باید عمل کنیم به عنوان یک شهروند، که طبیعتا این آموزش ها میتونه برامون راهگشا باشه. آیا مجلس با توجه به حالا داده هایی که ما از این جنگ تونستیم دریافت کنیم و اطلاعاتی که داشتیم و شناسایی نقاط ضعف و قوتی که بود، الزام قانونی دارد برای سازمان ها، نهادها و ارگان های مختلف که در بحث آگاهی افزایی و آموزش در حوزه انرژی وظایف خودشون رو تمام و کمال انجام بدن؟
بله. حالا خدمت شما عرض بکنم که ما حالا قبل از اینکه من توضیح رو بدم، خب ما در برنامه های مختلف 5 سالمون، حالا برنامه 7 توسعه و پیشرفت هستیم، اینا خب تمام موضوعات درش دیده شده. و اگر برگردیم به گذشته، یعنی از دور اول، برنامه اول توسعه تا الان برنامه 6 برآوردی که مجمع تشخیص مصلحت نظام هم ارائه داده، اینه که ما 30%، 35% نهایتش پیشرفت داشتیم. ما برای اولین بار در طول برنامه‌های مختلف اومدیم از همین سال اول برنامه دولت رو موظف کردیم که بیان توضیح بدن و مرکز پژوهش‌های مجلس بیا بند به بندی برنامه نگاه بکنه کجا اجرایی شده و کجا اجرایی نشده و دلیل عدم اجراش چیه اینا. خب ما یکی از روی کردامون در این زمینه موضوع مهم پدافند غیرعامله.
بله.
که ما پدافند غیرعامل وقتی در نظر میگیریم، پدافند غیرعامل فقط یک موضوع لمسی نیست اینا. ما باید یک اقداماتی رو انجام بدیم که همه چیز درش قرار میگیره. اگر موضوعی مثل همین شبکه‌های بانکی یا موضوع شبکه‌های توزیع یا انتقال سوخت در نظر بگیریم، ما الحمدلله ظرفیتی که الان من میخوام بگم در کشور واقعا وجود داره، این ظرفیت الحمدلله در ایران ما، اگر مسیر ریل رو در نظر بگیریم، مسیر دریا رو در نظر بگیریم، خطوط انتقالی که الان ما داریم و حتی حمل و نقل زمینی رو در نظر بگیریم، واقعا الان من 2 هفته قبل تعدادی از همکاران من اومده بودن بازدید رو در همین بحث بانکرین که سوخت رو داشتیم، واقعا همه لذت بردیم که چه کارهای خیلی خوبی انجام شده و چه آمادگی‌هایی رو برای روال عادیش هم، یعنی نمیخوام بگم که حتما ما باید یک جنگی رو داشته باشیم که بتونیم کارا رو انجام بدیم، نه روال عادیمون هم به همین شکله و کارهای خیلی خوبی که انجام شده. به همین لحاظ نقش مردم، من میخوام عرض بکنم که در این زنجیره هایی که الان ما داریم اینا، نقش مردم نقش بیبدیلیه. مثلا شما ببینید یه وقتی اتفاقی میخواد بیفته، خب مردم با آرامش اگر با خیال راحت که این احساس بکنن که کالا به موقع دستشون میرسه، سوخت به موقع دستشون میرسه، آب به موقع میتونن دریافت بکنن، دیگه ضرورتی نداره که بخوان توی این موضوع نگران باشن اینا. این موارد رو من میخوام عرض بکنم، اون چیزی که مربوط به کمیسیون ما در مجلس از کمیسیون انرژی مجلس، که هم وضعیت سدهای ما در بحث آب و هم خدمت شما عرض بکنم که وضعیت خط انتقال سوختمون، خط انتقال برقمون، شبکه هامون، اینایی که باید انجام بشه، من میتونم اطمینان بدم به مردم که با یک وضعیت بهتر از گذشته الحمدلله داره کار انجام میشه و جای هیچ نگرانی تو این زمینه نیست. اون چیزی که حالا مردم باید وضعیت بدانن و در آموزش های مختلفی که هست، اینه که هم خونسردی خودشون رو حفظ بکنن و همین که خدمت شما عرض بکنم که اعتماد بکنن بر اساس اون خواسته ها و انتظارات و اقداماتی که مسئولین میخوان که مردم تو این زمینه انجام بدن. من فکر میکنم الحمدلله یک وفاق بسیار خوبی در کشور حاکم شده که هم در موضوع بحثای نیروهای مسلح ما و هم در دولت و هم در مجلس الحمدلله که این جنگ 12 روزه بجد یک عنایت خاصی از طرف خدا بود که ما نقاط ضعفمون هم بدونیم، در جد نمیخوایم بگیم که هیچ ضعفی نداشتیم، ضعف هم داشتیم دیگه. این باعث شد که ما ما این نقاط ضعف رو حساب بکنیم و بر اساس اون برنامه‌های جدیدی ارائه بدیم و این کار رو انجام.
خب من پاسخ سوالمو نگرفتم آقای مرادی، مجلس این اهمیت اطلاع رسانی رو در دستور کار خودش قرار داده که ملزم بله کنه دستگاه‌ها رو برای اینکه اطلاعات شفاف در اختیار مردم قرار
بله
بدن؟
بله، حالا چرا من توضیح به یه زبان دیگه توضیح دادم، حالا حضرت عالی شاید منظور خیزم. یا اینکه درخواست اینجوری بوده، عرضم این بود که وقتی که ما دولت رو، خب مجلس که حالا خودش کار اجرایی نمی‌کنه که اینا، ما بیشتر کارهای نظارتی انجام میدیم، کارهای قانونگذاری انجام میدیم، اگر استعداد داشته باشه در همون ایام 12 روزه حداقل ما 3 تا قانون مرتبط با اون موضوع خاص خودش انجام دادیم.
بله.
و ایناست که ما از دولت میخواییم که شما در کنار این موضوعات این کارهای آموزش و خدمت اطلاع رسانی و اینا هم انجام بده که الحمدلله این فعالیت هم بود در دولت.
بسیار خوب، چون ما همیشه یه جنگ در واقع آشکار داریم، یه جنگ نهان و خطرناک تر داریم که همانو فضای مجازیه که میبینیم در کنترل حالا این هجمه های فرهنگی دشمن هم قرار داره و ما اگر اون سواد رسانی و اطلاع رسانی درست رو برای مردممون نداشته باشیم، بعد اون تشویش های افکار عمومی در واقع ایجاد میشه و شاید کار رو برای پیشبرد اهدافمون سخت تر کنه. براتون آرزوی توفیق میکنم جناب آقای احمد مرادی، عضو محترم کمیسیون انرژی مجلس، و امیدوارم در انجام وظایفتون همواره سربلند و موفق باشید.
انشالله شما موفق باشید و همه مردم ایران سرافراز انشالله موفق و معید.
سپاسگزارم از شما، باتون خدافظی میکنم.
خدا
نگهدارتون باشه. 8 صبح رادیو اقتصاد رو میشنوید. بریم یه بخشی رو بشنویم که خانم پیراسته برامون آماده کرده.
در جهان امروز میدان نبرد دیگر صرفاً به خاک، هوا و دریا محدود نیست. فضای سایبری به یکی از تعیین کننده ترین عرصه‌های تقابل راهبردی تبدیل شده. دفاع مقدس 12 روزه ایران نمونه‌ای معاصر از این واقعیت بود که چگونه امنیت ملی، پایداری اجتماعی و تداوم زندگی روزمره به شکل مستقیم به امنیت سایبری زیرساخت‌های حیاتی گره خوردند. زیرساخت‌هایی که در خط مقدم آنها حمل و نقل، شبکه سوخت و شبکه بانکی قرار دارند.
انواع اقسام جنگ‌ها رو داشتیم. ما جنگ در لایه ترور داشتیم، جنگ در لایه امنیت داشتیم، زدن مراکز امنیتی و این دست از جنگ در حوزه زیر ساخت‌ها رو داشتیم، در حوزه دفاع و مستقیم داشتیم، در حوزه سایبری هم داشتیم. در حوزه سایبری عمدتاً 2 تا حمله در واقع به بانک داشتیم که یکیشون با موفقیت انجام شد، دومی حمله ناقص بود. تو حوزه‌های دیگه حملاتی بوده که با پیشبینی‌هایی که در حوزه امنیت سایبری فرمانده امنیت سایبری مرکز ملی به اضافه سازمان پدافند انجام دادن، اون حوزه‌ها رو کلا خونسا کردن. ما یه مشکل تو پدافند غیرعمل داریم، اونم اینه که همیشه میگن تهدید انشالله اتفاق نخواهد افتاد، یعنی مفروض نمیگیرن که اتفاق میفته. بنابراین یه اندازه مثلا نسبت به اجرای تدابیر و تمهیدات به نظر من مثلا تنبلی یا کاهلی میکنن نسبت به این موضوع.
صحبت‌های آقای غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور رو با هم شنیدیم. بریم سراغ امنیت سایبری شبکه سوخت و اهمیتش. شبکه سوخت تنها یک سامانه توزیع انرژی نیست، بلکه نقطه تلاقی فناوری اطلاعات، عملیات صنعتی و اعتماد عمومیه. هر گونه اخلال سایبری در این شبکه بلافاصله خودش رو در صف‌های طولانی، توقف زنجیره تأمین کالا و افزایش فشار روانی جامعه نشون میده. در دفاع مقدس 12 روزه شبکه سوخت به عنوان یکی از اهداف بالقوه جنگ ترکیبی نیازمند سطحی از تاب‌آوری بود که صرفاً با تجهیزات فنی تأمین نمی‌شد. تفکیک شبکه‌ها، مدیریت دسترسی، پایش هوشمند، آمادگی عملیاتی نیروی انسانی و سناریوهای بازیابی سریع همگی اجزای حیاتی دفاع سایبری این حوزه محسوب می‌شوند. و امنیت سایبری شبکه بانکی. اگر سوخت موتور حرکت کشوره، شبکه بانکی سیستم عصبیش به شمار میره. هیچ سامانه حمل و نقلی بدون تسویه مالی، پرداخت الکترونیکی، حقوق کارکنان و گردش نقدینگی قادر به ادامه فعالیت نیست. در جنگ‌های نوین حمله به شبکه بانکی الزاماً به معنای سرقت پول نیست، بلکه ایجاد اختلال، بی‌اعتمادی و ناتوانی موقت در انجام تراکنش‌ها خودش یک ابزار فشار راهبردی محسوب میشه. در دفاع مقدس 12 روزه، آنچه که کشور رو در برابر تهدیدات ترکیبی حفظ کرد، صرفاً نبود حمله موفق نبود، بلکه توان مدیریت، بازیابی و تداوم خدمت‌رسانی در شرایط تهدید بود. این تجربه نشون داد که امنیت سایبری زیرساخت‌های حیاتی یک پروژه فناورانه نیست، بلکه یک مسئله حکمرانی، فرهنگ سازمانی و آمادگی ملیه.
هشته صبح، رادیو اقتصاد.
اوقات بسیار خوبی رو برای همه شما شنوندگان عزیز آرزو میکنم. متشکرم از اینکه بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز شنونده رادیو اقتصاد هستید. موضوع بسیار مهمی رو امروز مورد بحث و بررسی قرار دادیم و میهمان ارجمند دیگری به جمعمون اضافه شدن، جناب آقای حسین پوری، کارشناس محترم پدافند غیرعامل در حوزه امنیت بانکی که با ما هستن. آقای پوری سلام عرض میکنم.
سلام، خوشحالم که در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. بحث مهم حمل و نقل که جریان اصلی واقعا زندگی همه ماست و حالا در شرایط بحرانی و خاص مثل جنگ 12 روزه‌ای که ما تجربهش کردیم، اختلال در این حمل و نقل میتونه اختلال در روند عادی زندگی و حالا جریان کشور رو به دنبال داشته باشه. اما ما نمیتونیم فقط یک نگاه عادی به حمل و نقل داشته باشیم، چون زیرمحورهای دیگه‌ای مثل بحث سوخت رسانی و امنیت سایبری شبکه بانکی کشور هم تار و پودی هست که به همدیگه تنیده است و ما در هر دو حوزه باید هم ضریب اطمینان و امنیت رو بالا ببریم، هم همراهی و همدلی مردم رو در پرتو آگاهی افزایی و دانش عمومی داشته باشیم. در این زمینه ما چه در واقع داده هایی رو از جنگ 12 روزه گرفتیم، چه نقاط ضعفی بر ما مشخص و آشکار شد و الان کجای کار ایستادیم؟
ممنون از در واقع موضوع مهم و کاربردی که مطرح فرمودید. خب همونطور که محتضر هستی، بحث امنیت یه بحثی که ما به نظر بنده باید در تمامی ابعاد بهش در واقع نگاه بشه، صرفا فقط در حوزه در واقع شبکه یا امنیت یا بحث سایبری نیست. موضوعات متعددی مثل حتی نیروی انسانی هم در واقع تو اون دخیل هست. اما در واقع با اون درسامختهایی که تو این جنگ 12 روزه وجود داشته، به نظر من ما باید دنبال امنیت توامن با در واقع بحث تاب‌آوری و تداوم باشیم. همونطور که در واقع میدونید، تاب‌آوری شبکه بانکی که در واقع به عنوان یک راهرو اصلی هست تو بحث نظام‌های پرداخت، در واقع اون درگاه‌ها و کارتخوان‌ها به اون متصلن و خدمت‌رسانی امن و پایدار رو در واقع باید تو اون شرایط در واقع اختلال یا بحران ملی ارائه بدن. به نظر بنده در شبکه پرداخت تاب‌آور ما هیچ اسپاک یا سینگل پوینت آف فیلری نباید داشته باشیم، یعنی یک نقطه شکستی که باعث بشه کل زنجیره دچار مشکل بشه. در نتیجه معماری های ما در واقع زیر ساخت و شبکه باید به صورت اکتیو اکتیو طراحی بشه، یه سری مسیرهای جایگزین برای تراکنش هایی که در واقع قرار انجام بشن و حتی در حوزه بازیابی خدمت من باید در واقع در کوتاه‌ترین زمان ممکن بتونم اون خدمت رو در شرایط بحران برگردم. از منظر سایبری ما همیشه فرض رو بر این داریم که وقوع حمله وجود داره، پس بنابراین ما باید بتونیم در واقع تفکیک شبکه یا سگمنتیشن داشته باشیم، حفاظت از سویچ و API ها، مقابله با حملاتی از قبیل دیداس یا بازیابی امن داده ها رو جز الزامات بدونیم. خب تاب‌آوری فقط فناوری نیست، آمادگی نیروی انسانی همونطور که خدمتتون عرض کردم در واقع باید توش باشه، بحث سناریویی که از پیش تمرین شده باشه، تداوم عملیات اوکراینی موثر نقش تعیین کننده ای توی این موضوع داره. در نهایت من شبکه پرداخت تاب‌آور رو شبکه‌ای می‌بینم که حتی در شرایط بحران در واقع بتونه اعتماد عمومی و پایداری اقتصادی رو حفظ کنه.
و این نظر شنوندگان عزیز رو هم به این موضوع جلب کنیم که حالا ما بحث حملات سایبری رو به نقاط مختلف از جمله شبکه بانک کشور فقط در روزهای جنگ نمیبینیم، این حملات میتونه دائمی باشه و این باید ضریب امنیت سیستم های بانکی کشور رو بالا ببره. با تجربه که ما در این خطر هم وجود داریم چه باید بکنیم؟
خب ببینید، بحث آموزش و بحث آگاهی رسانی هایی که میتونیم در واقع برای مشتریانمون داشته باشیم که در واقع ما اون حتی حملاتی از قبیل فیشینگی که در زمان شرایط بحران یا جنگ احتمال اتفاق بیفته، شما میدونیم تو شرایط بحران اختلال حملات فیشینگ جعل مهندسی اجتماعی به طور محسوسی افزایش پیدا میکنه، زیر مهاجرها در واقع از اضطراب عمومی شتاب تصمیم گیری و اختلال در کانال رسمی سوء استفاده میکنن و پیامایی رو به مردم ارسال میکنن. خب راهکارا چیه؟ به نظر بنده باز میتونیم در ابتدا بگیم که حداقل یک مرجع رسمی اطلاع رسانی واحدی از پیش مشخص شده باشه تا انتشار پیامهای جعلی و لینک های تقلبی و دستور عمل ساختگی در واقع برای مردم ارسال میشه اطلاع داشته باشن. دوم، سختگیری تو بحث اعراض هویت و دسترسی ها حتی در شرایط بحرانه که ما بعضن دیدیم در اون تو شرایط بحران شاید کنترل بحث در واقع کاهش کنترل ها رو به بهانه شرایط اضطرار داشته باشیم که در واقع اون نقطه نفوذ اصلی مهندسی اجتماعی میشه. سوم، بحث افزایش پایش تراکنش ها و رفتارهای غیر عادی برای کشف سریع سوء استفاده است، به ویژه تو پرداخت های اضطراری آفلاین که به نظرم الزامیه.
بحث چهارم
که اینجا میشه بهش اشاره کرد، همونطور که گفتم، بحث آموزش کوتاه و هدفمند حالا کارکنان و کاربران درباره سناریوی فیشینگه.
این نکته مهمیه، ما بارها در رادیو اقتصاد هم به این موضوع پرداختیم. حالا اینکه با توی گرفتاری‌های روزمره در واقع درگیر این اختلالات میشیم یه بحث ماجراست و اینکه در دامش میفتیم توی شرایط بحرانی و جنگ دیگه با اون فشارهای روانی و اجتماعی که وجود داره شاید ما تصمیم گیری درست رو نتونیم انجام بدیم و اگر ما این زیرساخت‌های آموزشی و اطلاع رسانی رو برای مردم نداشته باشیم هم خود مردم گرفتار میشن هم گرفتاری‌های اونها تشدید میکنه اختلال رو در شبکه بانکی. بسیار خوب. بعد آقای مهندس، ما جایگزین این موضوع چی میتونیم داشته باشیم و اینکه چطوری ما میتونیم در واقع این اختلالات رو و این ضریب خطا رو به حداقل برسونیم با توجه به دستاوردهایی که عرض میکنم؟ دستاورد یعنی اون نقاط در واقع کور و اون نقاط ضعفی بود که در این جنگ 12 روزه دیدیم، شناسایی کردیم و امید داریم که به نقطه قوت تبدیلش کنیم.
بسیار سوال مهمی هست. ببینید، ما تو بحث موضوعی که مطرح فرمودید، موضوع در واقع تداوم خدمات هست. یه جورایی ما در واقع تو بحث تداوم خدمات سناریوهای پشتیبانی رو برای ادامه تراکنش‌ها یا در واقع فرایندها باید ببینیم. یعنی چی؟ یعنی در شرایط بحران و اختلال ارتباطی تداوم حداقلی خدمات رو که به عنوان یک الزام پدافند غیر عامل هم هست در واقع باید داشته باشیم. برای این منظور چهار محور کلیدی به نظر بنده وجود داره که میشه اون رو از پیش آماده کرد تا در شرایط بحران بتونیم ازش عبور کنیم. اول، بحث حاکمیت و تصمیم گیری واحده که به نظر من در واقع میباید مرجع فعالسازی سناریوی اضطراری مشخص بشه، سطوح اختیار تعریف بشه و ابلاغش هم انجام بشه. دوم، بحث پذیرش جایگزین پرداخته، یعنی ما باید در واقع پذیرش نقدی یا پرداخت در واقع آفلاین رو داشته باشیم که فقط برای خدمات حیاتی با سقف مثلا مبالغ حالا محدود با محدودیت زمانی و در واقع فرآیندهای تصفیه‌ای که براش وجود داره اتفاق بیفته. سوم، اتصال پشتیبان ارتباطی است، یعنی مسیرهای جایگزینی وجود داشته باشن، در اصطلاح ما سینگل پوینت ها فیلر تو مسیر ارتباطیمون نباشیم، یک مسیره نباشیم، مسیر دوم یا جایگزینمون به عنوان حالا مسیر ارتباطی دوم یا اپراتورهای مستقل، امکان سویچینگ خودکار در صورت قطع مسیر اصلی، یعنی مسیر اصلی من قطع شد برم سراغ مسیر جایگزینی که وجود داره. چهارم، امنیت و در واقع بحث باز آمادگی در واقع انسانیه که در واقع میتونه کنترل تقلب، ثبت لاگ، آموزش نیروی انسانی و تنظیم سناریوی بحران رو انجام بده. جمع‌بندی بنده تو این حوزه این هست که سناریوی پشتیبان باید به گونه‌ای طراحی بشن شرط و در قطع ارتباط یا حمله گسترده مثل جنگ اخیر حتی در تراکنش های حیاتی بدون ایجاد بحران اجتماعی ادامه پیدا کنند.
یعنی ما یه جایگزینه
مستلزم مثلا تو سطح کشور به نظر من ما یه سری زیرساخت های اصلی یا بکبون داریم، مثل زیرساخت مخابرات کشور یا فیبر نوری یا بحث در واقع تأمین برقی که وزارت نیرو داره انجام میده. ما اونجا ظرفیت هامونو باید ارتقا بدیم و اونو نقاط شکست اصلی ما، یعنی ما هر چقدر در حوزه بانک ها امنیت رو رعایت کنیم، زیرساخت ها رو تقویت کنیم، جایی که کانال ارتباطیشون به زیرساخت کشور میشه ما تک نقطه یا تک مسیره هستیم، مثلا که اونا نقاط اصلی شکستن.
بسیار عالی، خیلی متشکرم ازتون آقای مهندس پوری. برشک پایداری خدمات و جایگزینی درست سامانه مختل شده دو تا هدف اصلیه که باید دنبال بشه. باز هم تکرار میکنیم از رسانه که یک مدیریت درست و جامع و تصمیمگیر واحد رو میطلبه و در کنارش اون اطلاع رسانی که برای مردم صورت میگیره، این که ما به جای شهرنشین شهروند تربیت کنیم که در مواقع اینچنینی بحرانی کمک فکری و در واقع اون سلامت دانش شهروندان هم خیلی میتونه برای ما کمک کننده باشه و راهگشا باشه. امیدواریم که از همه حالا این نقاط و همه آنچه که در جنگ 12 روزه در کشورمون اتفاق افتاد و دفاع جانانه‌ای که داشتیم به درستی بتونیم به عنوان یک نقطه عطف در امنیت و آبادانی کشورمون استفاده کنیم. خیلی متشکرم ازتون جناب آقای حسین پوری، کارشناس محترم پدافند غیر عامل در حوزه امنیت بانکی.
ممنونم، خواهش می‌کنم.
سپاسگزارم. به خدا می‌سپارم. خوشحال
شدم در خدمتتون بودم.
حیات باشید. ممنون از شما. خدا نگهدارتون.
ارادت داریم. روز خوش. خدا
نگهدار. در مسیر امواج خبرهای اقتصادی حرکت می‌کنیم.
خط سیر خبرها رو با هم بررسی میکنیم
و با کارشناسان و مسئولان دستگاه‌های اجرایی گفتگو میکنیم.
شما هم اگه دوست دارید تو دنیای خبرهای اقتصادی گذری داشته باشید با ما همراه باشید.
هشت صبح.
خیلی متشکرم، ممنونم که با ما همراه بودید. امروز موضوع مهمی رو مطرح کردیم، امیدواریم که مجموعه گفتگوها و صحبتها تونسته باشه که حالا راه گوشا باشه هم برای تصمیم گیران که صدای ما رو میشنون، هم برای شما شهروندان عزیز. حالا یه بخشش اینه که دولت کمک میکنه به اینکه اطلاع رسانی بالا بره، ولی مهمه که خودمون هم به عنوان یک شهروند با هوش و ذکاوت عمل کنیم، قدم برداریم، اطلاعاتمون رو بروز کنیم و از مراجع در واقع رسمی خبرها رو دنبال کنیم و آموزش‌ها رو دریافت کنیم و دانشمون رو بروز نگه داریم. تلاشمون این بود که با بانک مرکزی هم ارتباط بگیریم به عنوان مرجع اصلی حوزه بانکی کشور و اینکه حالا زیرساخت تمام سامانه‌های بانکی به بانک مرکزی برمیگرده که دوستان همکاری نکردن. قرار این بود که به سامانه سوخت کشور هم متصل بشیم و گفتگویی داشته باشیم با عزیزانی که در این حوزه دارن فعالیت میکنن که در جلسات متعدد بودن و خلاصه این که روی خط ارتباطی ما نیامدن، ولی این موضوع ادامه داره، از اهمیت دور نیست موضوعاتی که امروز مطرح کردیم و طبیعتاً و حتما در برنامه‌های آتی هم اون رو دنبال خواهیم کرد. ممنونم از اینکه رادیو اقتصاد رو گوش کردید. مجله تحلیلی خبری 8 صبح از شنبه تا چهارشنبه 8 تا حدود ساعت 9 صبح در خدمت شماست. اگه موضوع خاصی مد نظرتون بود حتما لطفاً با ما در ارتباط باشید، موضوعتون رو بگید تا با هم در این برنامه پیگیر باشید. به خدا میسپارمتون، اوقات خوشی رو براتون آرزو میکنم. پاینده و سرافراز ایران ما. خداحافظ.
از نزدیک ببینید. زنبای ندامم چه من هر روز دارم تو این شبکه‌های رادیویی یا از کانال‌های رادیویی میچرخم تا یه خبری در مورد بازار خودرو گیرم بیاد.
هر روز صبح تو مسیر پرترافیک سر کارم دنبال اخبار بازار سرمایه‌ام مثل طلا، سکه، ارز.
من دوست دارم وقتی توی خونه در حال انجام کارهای خونه هستم هم سرگرم بشم و هم در کنارش اطلاعات عمومی اقتصادی و علمی کسب کنم.
من پیگیر ثبت و ثبت اخبار اقتصادی و سیاسی هم و عاشق تحلیل اینجور مسائل.
من دوست دارم تو مسیر دانشگاه اخبار اطلاعات جدیدی از تکنولوژی‌های روز به دست بیارم.
هر آنچه در جستجوی آنید اینجاست.
آوای تلاش،
صدای پیشرفت.
شما سرمایه‌ای.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو اقتصاد.
مامان ببین چقدر نقاشم قشنگ شده، حتما خانمم بهم 20 میده.
بذار ببینم. خب دخترم، به نظرم اول دو تا از این لامپا رو پاک کن. حالا یه دونه از این بخاری ها رو پاک کن. الان برای من و خودت و بابایی سه تا جاکت خوشگل بکش.
مامان چرا لامپ و بخاری ها رو پاک کردیم؟ چرا خودمون جاکت پوشیدیم؟
مدادتو بده تا بهت بگم. با صرفه‌جویی تو مصرف برق و گاز و پوشیدن لباس گرم و استفاده نکردن از اون بخاری اضافه میتونیم هم خونه خودمون رو گرم کنیم، هم یه خونه دیگه توی جای سرد ایران تا بچه ها سردشون نشه.
حالا دیگه 20 میگیری.
رادیو اقتصاد. رادیو اقتصاد. صدای پیش رفت.
فرش الماس کویر کرمان، واحد نمونه صنفی کشور، با افتخار نماینده هنر ناب ایرانی در جهان است. فرش الماس کویر، قالی کرمان، الماس درخشان خانه شما.
این هم ارده بخارک.
یه خوشه خارکی بدم.
فرما بوا.
ببخشید آقا.
ها کاکا، خارک میخه یارده. برو بازارشا. اول بافت قدیمه. همین بغل.
نه بیمه ماشینم تموم شده. بیمه رو این عطب از کجا بگیرم؟
خب بگو، باید بری بازارش. همه جور بیمه ای داره. همیشه هم تو دسترسه. سیکون کاکا، هر کموش که بهتره انتخاب کن.
بازارش کجاست؟
بیمه بازار.
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
کرم مرطوب کننده ی پوست کامان در انواع مختلف، مناسب برای آبرسانی و تأمین نرمی و لطافت پوست. محتوی ویتامین با عصاری میوه‌های مناسب برای انواع پوست. کرم مرطوب کننده ی پوست کامان، با افتخار ساخت ایران.
بعضی ها دوست دارن یه موضوعی رو خودشون راستی آزمایی کنن، به خصوص اینکه اون موضوع مربوط به سلامتیشون باشه. ادعای محصولات بدون قند کامبر رو با یه تست ساده قند خون قبل و بعد از محصولات کامبر به خودتون ثابت کنید. شیرین اما بدون قند. با کامبر لذت خوردن همراه با سلامتی. سالم باشید.
عطار الکتریک، پیشگام در زمینه تولید انواع کلید و پریز در ایران. تولید کننده و صادر کننده ده ها مدل کلید و پریز و قطعات همردی. کیفیت و زیبایی مکمل زندگی شما با استفاده از فناوری روز دنیا. کیفیت را به خود هدیه دهید. عطار الکتریک خراسان.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی. لنتت اگه تدیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بهت باسه، حتی تو گل و باسه.
یک خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی. اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن. خریدی مطمئن همراه با ضمانت نامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
وقتتون بخیر باشه دوستان عزیز و ارجمند رادیو اقتصاد. امیدواریم که تا کنون برنامه ها مورد توجه و عنایت تک تک شما هموطنان عزیزمون واقع شده باشه. تا ثانیه های دیگر از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه گذر بازار باشید که کاریست از گروه اقتصاد و جامعه رادیو اقتصاد. امیدواریم فرصت داشته باشید شنونده این برنامه باشید. بعد از اون هم برنامه ریزی بفرمایید برای پیشرفت های هسته‌ای دو واحد اقتصاد روی